تو خونه بمونن و این صبر و حوصله رو به خرج بدن که انشاءالله بتونیم با هم و در کنار یک دیگه پیروزی بر این ویروس رو جشن بگیریم و از ریاست محترم مدیریت بیمارستان که از روز اول هماهنگ و هم کنار بیمار کنار همکارانمون تو پرستاری حضور داشتن قدردانی میکنم که اگه پشتیبانی و حمایت های اونها تو تمام واقعا نیازهای بیماران و کارکنان نبود، امکان نبود که کارکنان بیمارستان بقیت الله بتونن با این شرایط و به نحو احسن خدماتشون رو به بیماران ارائه بکنن.
مطمئنا همینطوره. خیلی نکته خوبی رو گفتید خانم موسوی. درایت و مدیریت تو این شرایط خیلی کار سخت و مهمی هست، چرا که روحیه همکاران بسته به این شرایط و تدابیر مدیریتیه. از هر دوی شما بزرگواران متشکرم و سپاسگزارم. خیلی ممنونم که در کنار من و همکارانم در این ویژه برنامه بودید.
خواهش می‌کنم. از شما هم متشکرم که وقت گذاشتید و در بیمارستان ما حضور پیدا کردید.
متشکرم. ممنونم آقای صدرخوب. درود بر شما و خدا نگهدار. قدیمی ها یه دعای خوبی دارن که هر وقت کاری براشون انجام میدی از ته دل میگن الهی در نمونی جوون. حالا میخوام شبیه پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها، شبیه بندگان خاص خدا بگم: کادر درمان، جهادگران، مدافعان سلامت، الهی هیچ وقت توی زندگیتون در نمونین و الهی هیچ گره و سدی توی زندگیتون نباشه که اینقدر خالصانه خدمت میکنید. الهی عاقبتتون به خیر باشه.
ما اساتید برجسته‌ای داریم.
بس ایران تبران من هستم.
در تلاش هستیم که این تکنولوژی فناورانه رو وارد بازار بکنیم.
این مهم فقط با استفاده درست، صحیح و برنامه‌ریزی شده از نیروی انسانی موجود در داخل کشور.
کاملا رو به جلو داشته با سرعت بسیار عالی.
راهی که رفته ای ما برای پیشرفت کشورمان یا راهی خواهیم یافت یا راهی خواهیم ساخت.
سرای مهر و سرای شادی ها،
ایران
تهی بمانی ز نامرادی ها،
ایران
خون شهیدان در رگ هر لاله می خواند، خاک دل ایران همیشه ایران میماند، همیشه ایران میماند.
به نام خدا و سلام، من پروین کرمی هستم و اینجا راهی که رفته ایم. اگر تمایل دارید این برنامه رو دوباره گوش کنید، میتونید به سایت iranseda.ir مراجعه کنید. جایزه مصطفی صلوات الله علیه، نشان عالی علم و فناوری جهان اسلام، به دکتر محمد عبدالاحد، محقق و پژوهشگر جوان دانشگاه تهران اعطا شد. دکتر محمد عبدالاحد، دانشیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی وابسته دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایشون الان پشت خط هستن. آقای دکتر عبدالاحد سلام عرض می کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت حضرت عالی، همکارانتون و همه شنوندگان عزیز عرض سلام ادب.
خیلی ممنون و متشکرم. ضمن اینکه تبریک میگم خدمتتون و آرزوی موفقیت‌های بیشتر و بیشتر براتون دارم. آقای دکتر عبدالاحد، جناب عالی چند تا کار پژوهشی داشتین، مثلا در درمان سرطان و حالا کارهای دیگه‌ای که در جلسات پیش برنامه راهی که رفته این با شما صحبت کردیم در خصوص اون موضوعات. امروز می‌خوایم در مورد تشخیص التهابات ریوی، دستگاهی که در مورد این مشکلی که برای بعضی از بیماران پیش آمده و شما این دستگاه رو ساختید، می‌خوایم در مورد این موضوع صحبت بکنیم. خواهش می‌کنم اطلاعات بیشتر رو خود جناب عالی برای شنوندگان عزیزمون بفرمید.
خواهش میکنم. والا دستگاه RDSS یا شناساگر التهابات ریوی به صورت بلادرنگ سیستمی است که بعد از اینکه پاندمی کرونا شروع شد به ذهن ما رسید که روش کار بکنیم.
بله.
و مبنای این سیستم که یه سیستم نانو الکتروشیمیایی هست، برای مبنا کار میکنه که در نمونه خلط افرادی که دارای التهابات حاد تنفسی هستند،
بله،
مثل کرونا، مثل آلرژی های حاد، مثل برونشکتازی های حاد، یا افرادی که بنا به هر دلیلی ریه و سلول های ریویشون آسیب دیده و سیستم ایمنیشون داره در سلول ریه فعالیت التهابی میکنه، این دستگاه میتونه با گرفتن یک نمونه خلط از بیمار ظرف مدت 30 ثانیه میزان اکسیژن فعال که ماحصل فعالیت سلول های التهابی نوتروفیل و ماکروفاژ داخل ریه رو نشون بده و این دیتا یه کورلیشن خیلی خوبی داره با اینکه سطح میزان التهاب ریوی در فرد چقدر هست.
بله.
با توجه به اینکه ما الان در دوره پاندمی کرونا هستیم، سازمان های جهانی در حوزه پزشکی و بهداشت و سلامت این هشدار رو دادن که افرادی که دارای التهابات ریوی هستند بنا به هر دلیلی در لاین یک این احتمال هستن که اگر به کرونا مبتلا بشن از بین برن و ما نتونیم اونها رو نجات بدیم.
بله.
بذار این دستگاه ما میتونه یه شناسایی بکنه هر فردی که چه علامت داره چه علامت نداره، میزان التهابات ریویش داخل خلطش بالا باشه، بره برای بررسی‌های پزشکی بیشتر یا گرفتن داروهای کم ضرری که میتونه میزان اکسیژن فعال رو کم بکنه و دست پزشک حالا باز باشه راجع به اِوالویشن و بررسی این فرد. حالا میتونه با یه درصد این احتمال ابتلا به بیماری‌های پندمی جدید مثل کرونا باشه یا میتونه پنومونی‌های حاد ریوی باشه که برای هر دلیل اتفاق افتاده.
بله.
و فرد اگر به اون پنومونی‌ها مبتلا باشه، اگر یه وقتی به ویروس کرونا بعداً اکسپوز بشه، احتمالی که نجات پیدا نکنه خیلی بالاست.
به منظور گرامی داشته محققان جوان کشور، از تندیس دکتر محمد عبدالاحد و چهار برگزیده جایزه مصطفی صلوات الله علیه در پارک پردیس تهران رونمایی شد. آقای دکتر عبدالاحد، از جوانها چقدر در انجام تحقیقات و پژوهشتون کمک گرفتید؟
تقریبا میتونم بگم که ما یکی از جوانترین گروه های تحقیقاتی پزشکی توی دنیا هستیم. بعد همه دانشجوی خودم هستن، از مقطع کارشناسی تا پستاک.
درود بر شما. آقای دکتر، در رابطه با این موضوع یا حالا پژوهش های دیگه چه تقاضایی از مسئولین دارین؟
ما به صورت کلی از حمایت های مسئولین ناراضی نیستیم.
بله، خودشون.
ما فقط یک به نظر ما یک مشکلی داریم و اون مشکل ارزیابی توانمندی‌ها و فناوری هاست.
بله.
ما این مشکلی کلن در کشور داریم. هر محصولی اگر از خارج از کشور بیاد،
بله،
خیلی نگاه نمی کنیم چیه، بلافاصله قبولش می کنیم.
درسته.
ما هم هر محصولی رو دیولپ بکنیم. من پارسال جایزه مصطفی گرفتم.
بله.
50 تا صفحه اختراع آمریکا دارم و کلی مقاله در ژورنال‌های معتبری مثل نیچر دارم.
بله.
درسته؟
بله.
همین کاری هم که سالش دارم با شما صحبت می‌کنم توی ژورنال بسیار معتبر دومین ژورنال الکتروشیمی دنیا چاپ شده و صفحه اختراع آمریکاش هم پذیرفته شده.
درود بر شما.
ما معیارهای استانداردسازیمون کماکان روی غربه. این اشکالی نداره.
بله.
ولی کی میخوایم شروع کنیم و این بار سنگین رو خودمون قبول کنیم، سوادمون رو ببریم بارا، خودمون توانایی ارزیابی داشته باشیم.
بله.
متاسفانه ما حالا یا نمیدونم جرأتشو نداریم یا سوادشو نداریم و نمیخوایم وقت بگذاریم که سوادشو پیدا بکنیم. توانایی ارزیابی ارزش دستاوردها و فناوریها رو نداریم، در صورتی که ما دانشمندان بسیار بزرگ و متخصصین بسیار معتبری داریم که میتونن وقت بگذارن و ارزیابی کنن دستاوردها. ما فرهنگستانهای علوممون اون نقشی که باید بازی کنن بازی نمیکنن. ما باید اساتید متبحر و متخصصمون بیان وقت بذارن برای داوری و بررسی فناوری ها، استانداردسازی کنیم، خودمون ژورنال داشته باشیم.
دقیقاً.
و همش هی الان همه دانشمندای جوان ما که دارن کار میکنن چه داخل کشور چه خارج کشور دارن با استانداردهای اروپا و آمریکا دارن چک میشن. ما بالاخره یه روزی باید این جرأت و توانمندی و توانایی استانداردسازی و ارزیابی فعالیت رو توی کشور خودمون هم پیدا بکنیم. اولین وظیفه ما اینه که به بچه‌ها یاد بدیم برای پیشرفت راهی جز تلاش وجود نداره.
بله.
آقا من اصلا یک لیسانس خیلی خوبم دارم کار میکنم، برای چی باید الکی اسمهای دکتر رو یدک بکشن وقتی یه دکتر واقعی نیستن؟ آدم‌ها وقتی تلاش بکنن سواد درست کسب بکنن انگار رو دیوار بتونی دارن میرن بالا.
بله.
هیچ وقت امکان زمین خوردن ندارن.
از اینکه همراه این برنامه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان شنونده. شب پاییزیتون به خیر باشه. شنونده رادیو جوان هستید، موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز. ازتون دعوت میکنم رادیوم رو بشنوید.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدا. سلام خانم آقایان، من سیاوش سفاریان پور هستم و اجازه بدید برنامه امشب رادیوم رو تقدیم حضور شما بکنیم همراه با دوستان و رفقام در اتاق فرمان و البته دوستانی که در استودیو با ما هستند، احسان مهرجو. و اجازه بدید مهمانمون رو لو ندم فعلا. سلام احسان.
سلام سیاوش جان. سلام به همه شنوندگان برنامه رادیوم، امیدوارم که شب خوبی رو با هم داشته باشیم
ان شاء الله. و این شما و این رادیوم امشب. شب بخیر خانم آقایان. امشب هم در رادیوم به سراغ پرونده ویژه خواهیم رفت، این بار با هدا عرب‌شاهی.
به شما امشب با رویای دیرین انسان در خدمت شما هستم.
حتما، چه رویای شیرینی هم هست.
هم با دو بخش در خدمت شنوندگان هستن.
شما
احسان مهرجو هستن از رادیوم رادیو جوان، بخش خبرها رو داریم، دو سه تا خبر خوب مثل دیشب که میگفتی چرا همش از زلزله و اتفاقات، این دفعه خود متفاوت‌تر هست، هم شبیه به هم، و دو تا هم تاریخ علم داریم که اونا هم خیلی جذاب و باحالن.
امشب پرواز میکنیم و البته که یه خوردم رد پای خون رو هم باید در برنامه امشب دنبال بکنیم دیگه. حالا بهتون میگم که داستان از چه قراره. امشب ماشین جوابم داریم. ماشین جوابمون هم ما رو به نوعی از زمین بلند میکنه و پرواز میکنه.
در ماشین جواب امشب، پرندگان زمان حرکت خود را چگونه تشخیص میدهند؟ با من عاطفه شیوافر همراه باشین تا به پاسخ این پرسش برسیم. پرندگان زمان حرکت خودشون رو چطوری تشخیص میدن؟
ra.radion
بریم به سراغ بخش گزارشی امشب.
سلام، من علیرضا واجلان هستم، خبرنگار حوزه فناوری. دعوت میکنم تو رادیوم امشب شنونده گزارشی در مورد تاثیر رسانه‌های اجتماعی بر حافظه باشید.
ra.radion
گفتم که امشب برنامه‌مون یه خورده رد خون هم درش باید پیدا بکنیم، سرنخ‌هایی که کاراگاه‌ها ممکنه که بررسی بکنن، برای اینکه از شما می‌خوایم یه سوال بپرسیم.
خون کدام موجود یا موجودات قرمز نیست؟ پاسخ این سوال رو، حالا هر چند تا موجودی که فکر میکنید خونش قرمزیست رو، برای ما پیامک بزنید به شماره 30881.
بگم که من استقلالیم، ممکنه خونم قرمز نباشه.
من به جاش پرسپولیسی دو آتیشم. میتونن البته به ما تلفن هم بزنن دیگه. شمارمون چند بود؟
شمارمون رو من یادم نیست، تو بگو.
خب من الان 2265-2104. و البته ما هر شب اعلام میکنیم دیگه، دوستان میتونن موضوعی اگر به ذهنشون میرسه، پیشنهادی برای ما دارند، در صفحه اینستاگرام ما بهمون در واقع برامون پیام بگذارن. آدرسمون چی هستش؟
آدرسمون هست @
ra.radion.
سلام، من مونا مریدی هستم. حدوداً 5 سال هست که در حوزه تکنولوژی های حوزه بانکی فعالیت میکنم و از شما علاقه‌مندان حوزه علم و تکنولوژی دعوت میکنم که شنونده برنامه رادیوم باشید. رادیوم، شنیدنی های دنیای علم.
ra.radion
مارمولک. نه ببخشید، هیچ ربطی به برنامه نداشتش و به اون ماجرای خون قرمز و آبی و اینا ربطی نداشتش. میخوایم بریم به سراغ خبرها تا لحظه دیگه همراه با احسان مهرجو.
خبر رادیو ra.radion ra.radio.
میرسیم به خبر اول برنامه امشب. گروه جدیدی از فسیل‌های 5 میلیون ساله گورکن عسل‌خوار کشف شد.
واو،
خبر جالبیه که یک گروهی از دیرینه‌شناسان تونستن گروهی از گونه‌های حیوانی به نام گورکن یا از گروه گورکن اصلخار رو با قدمت 5 میلیون سال در پارک فسیلی سواحل غربی آفریقای جنوبی کشفش بکنن. این منطقه که در واقع فسیل‌های این منطقه بوده 52 میلیون سال قدمتشون هست، یکی از ثروتمندترین و بهترین حفاظتگاه‌ها از مجموعه پستانداران جهان در طی عصر میشه گفتش که 5 میلیون سال اخیر هستش. اما اصلخار یا بهتریم گورکن اصلخار چی هستش؟ حیوانی از خانواده راسوها بومی آفریقا، آسیای غربی و شبه قاره هند که بهش لقب نترسترین جانور روی زمین و یا جنگجوی بدون رقیب رو دادن. حالا بگو چرا؟ چون یه مقدار فقط یه کوچولو از روباه بزرگتره، ولی بارها مشاهده شده که با حیواناتی مثل شیر، خرس و پلنگ که قصد شکارشو داشتن نبرد کرده و بعضا اونا رو وادار کرده که عقب نشینی بکنن. عجب. یا حتی زخمیشون هم کرده.
این فسیلی که میگی الان کشف شده مربوط به 5 میلیون سال پیش،
5 میلیون سال پیش و گورکن اصلخار.
این خبر چه اهمیتی داره احسان واقعا
برای دیرینه‌شناسان؟ اولا که این که کدوم منطقه این گونه یافت شده و نسل اینها تغییر مسیرشون به چه صورت بوده، از کدوم منطقه به کدوم منطقه رفتن، داده‌هایی رو در اختیار اونها میذاره که در واقع دسته‌بندی اونها میتونه کمک کنه.
خب لطفاً به ما پیامک بزنید و حتماً یادآوری بکنید که این خبرها به هیچ درد ما نمیخوره شنوندگان عزیز.
خیلی هم به دردمون میخوره.
اجازه بدید که داستان پرواز رو مرور بکنیم در پرونده امشب با هدا عربشاهی.
پرونده ویژه رادیوم ra.radio.
سلام به شما خانم عربشاهی، خیلی خوش آمدید به برنامه رادیوم که یک برنامه علمی هست که هر شب پخش میشه و میدونم که در واقع برای ما حرفای گفتنی زیادی دارید از داستان این رویای دیرپای بشر، یعنی پرواز کردن. ما وقتی میگیم پرواز کردن و رویا پردازی بشر، میریم تا زمان مثلا لئوناردو داوینچی.
اول اجازه بدین سلام بگم خدمت شنوندگان برنامه. نه خب داوینچی در واقع اگر ما بخوایم تاریخ بشر رو مرور کنیم، شاید تاریخ علم بشر رو مرور کنیم، داوینچی تقریبا ما میتونیم بگیم دوره جدید به حساب میاد. و نه رویای، اگر بگیم که رویای دیرین انسان،
خب رویا که خیلی قدیمی بوده، یعنی این رویا وجودش، ولی اینکه شروع بکنیم به فکر کردن به اینکه چطور میتونیم بپریم، من فکر کنم که با داوینچی.
نه به دنیای باستان برمیگرده و
یعنی قبل از میلاد حضرت مسیح.
بله به دوران باستان برمیگرده، حتی در اسطوره ها بوده. ما در اسطوره های روم و یونان باستان داستان هایی داریم راجع به
ایکاروس معروف.
بله ایکاروس و ددالوس که به در واقع ددالوس که پدر بوده و مخترع هزارتو بوده و خب به دلایلی با پسرش ایکاروس در اون هزارتو زندانی میشه توسط پادشاه و بعد با موم و پر برای خودش و پسرش دو جفت بال درست میکنه و اینها از هزارتو میتونن فرار کنن و البته به پسرش توصیه میکنه که خیلی به خورشید نزدیک نشه که مومها آب نشن، ولی خب پسرش گوش نمیده و خیلی به خورشید نزدیک میشه و مومها آب میشن،
بالاش میفته و خودش هم
آره خودش هم میفته. ولی خب به هر حال این مسئله در اسطوره ها بوده، در دنیای واقعی هم بله بوده، قدمتش به حدود شاید بگیم اون چیزی که در تاریخ ثبت شده به حدود 400 پیش از میلاد برمیگرده. حالا اینطوری که در فرهنگ جامعه بریتانیکا نوشته شده گفته میشه که ارخوتس فیلسوف و دانشمند یونانی حدود 400 پیش از میلاد ماشینی ساخته که شبیه پرنده چوبی بوده و عجب. این ماشین یکی از اولین نمونه های بالزن ها به شمار می رفته، یعنی حالا اون ماشین پرنده‌ای که در جلوتر توضیح میدم که ما داریم راجع به چه نوع ماشین پرنده‌ای صحبت میکنیم و خب البته امتحانش نکرده ولی به هر حال تلاش برای ساختش رو انجام داده.
من به شما شنوندگان رادیوم خبر بدم که ما هر از چندگاهی با خانم عربشاهی میایم در پرونده ویژه سوژه هایی رو بررسی میکنیم، اختراعاتی رو راجبش صحبت میکنیم که اتفاق افتادن اختراعات ولی تبدیل به محصول شاید نشدن. احسان میشه راجب این بخش بیشتر توضیح بدیم؟
آره، در واقع یه بخشی رو از امشب ما در برنامه رادیوم قرار هست داشته باشیم با عنوان فناوری های عجیب، فناوری هایی که هم در واقع ذاتشون یه مقدار عجیب و میشه گفت غریب هست، همین که بعضن با این که کار هم میکردن جواب هم میداده ولی هیچ وقت اینا توسعه پیدا نکردن، اصطلاحا تجاری نشدند و در واقع دیگه در نطفه خفه شده اون اختراع یا اون دستساز هر چیزی که اسمش رو بذاریم. خانم عربشاهی قرار هستش که از این به بعد در واقع پرونده فناوری های عجیب رو بررسی بکنند و مواردی از این دست رو پروندهش اصطلاحا بکشن بیرون، آماده بکنن برای برنامه رادیو و در این برنامه به شنوندگان تقدیم بکنیم.
پس نخستین پرونده ویژه امشب ما که داستانش داستان بالزن.
اینجاست رادیو، رادیو اینجاست، رادیوم را گوش کنید. رادیوم رادیو جوان، رادیومی ها صحبت می کنند.
از دنیای سیاره ها و ستاره به روز با آخرین دستاورد های کشورمون ایران.
رادیوم برنامه علم و تکنولوژی.
امشب پرونده ویژه ما اختصاص داره به اختراعات عجیب و غریب، اما از شما سوال پرسیدیم و خواهش کردیم از طریق پیام کوتاه یا از طریق تلفن به ما بگید که به نظر شما خون کدام موجود یا موجودات قرمز نیست.
به شماره 30881 برای ما پیامک بزنید و یا تماس تلفنی بگیرید با شماره 2265-2104. همکاران من صدای شما رو ضبط میکنن.
سهیل پارسا از تونه کابون گفتن که من در یک مستند تلویزیونی دیدم که خون خرچنگ آبیه.
و میترا از اصفهان پیامک زدن برامون گفتن خون خرچنگ آبی رنگه، ایشون هم در واقع با آقا سهیل هم نظر کردن.
با سلام، خون میگو قرمز نیست، آبیه. در ضمن دو تا قلبم داره. این آقای علیپور از ارومیه گفتن ما راجع به قلب دومش هنوز چیزی نشنیدیم.
فخرالدین حسینی از خرم‌آباد لرستان هم پیامک زدن و گفتن که خیلی از موجودات اصلا خون ندارن که رنگ داشته باشه، مثلا عروس دریایی و ستاره دریایی و انواع اسفنج ها. شما به ما بگید که کدوم ها خونشون قرمز نیست، در واقع اونایی که خون دارن و مد نظر ما هست.
خب خوشبختانه هنوز هیچ استقلالی توی پیام کوتاه‌های شما نیستش که بگیم که استقلالی ها خونشون آبیه.
چرا دیگه، همه گفتن خرچنگ آبیه دیگه. پارسا که اولین نفر بود شما خوندید.
من واقعا متاسفم برای شما. این صدای آقای مهرجو بود که شنیدید. استقلالی های عزیز، خون تهیه کننده ما هم آبیه.
گهنوش محمدی هم از عراق نوشتن
سوسک. محمود از کاشان هم گفته مارمولک سبز. به شما نبوده به گفته که سوال جواب سوالمون.
و یک عدد کارشناس شیلات برای ما پیامک زدن گفتن میگو، خرچنگ نعل اسبی، اختاپوس به دلیل وجود هوموسپانین، فکر کنم اشتباه
سیانین،
هموسیانین در معرض هوا آبی رنگ میشه. خیار دریایی خون زرد رنگ داره. جان
خیار دریایی ندیدی؟
نه.
بعد بریم مثلا توی خلیج فارس هم هست، من دیدم
خیار دریایی.
بیا یه دفعه میریم بهت نشون میدم.
جالب، اسمشون رو ننوشتن. یک عدد کارشناس شیلات. مرسی یک عدد کارشناس شیلات.
خب اجازه بدید که تا بحثمون هنوز داغ راجع به پرواز برگردیم، از زمین دور بشیم، از دریا دور بشیم و بریم به سراغ رویای دیرپای بشر که سفر به ماورای زمین هست. نه خیلی دورا، همین هوای خودمون میخواییم پرواز کنیم. برداشت 3، آنونس رادیوم. سلام، من سیاوش صفاریان پور هستم. رادیوم، برنامه علمی در شبکه رادیویی جوانده، یه برنامه که از شنیدنی های دنیای علم میگه، برنامه با عنوان رادیوم، یه برنامه یک ساعته از ساعت 23 تا 24 هر شب. رادیوم، شنیدنی های دنیای علم.